دو سه ویژگی به ذهن همه میاد، اونم مثلا ایثار و از خود گذشتگی و شجاعت و همینا. اما اینکه بچه‌ها رفتارشون با خانواده‌شون چطور بوده، توجهشون به رعایت بیت المال چجور بوده، شوخ طبعی‌هاشون چی بوده، ملاک‌هاشون برای خواستگاری و ازدواج چی بوده، اهتمامشون به نماز و مسجد و قرآن چطوری بوده، نمیدونم پشت کار، تو موضوعات مختلف ما 72 ویژگی اخلاقی شهدا رو در نظر گرفتیم. خاطراتی که مربوط به هر کدوم از این ویژگی‌ها بود از شهدای مختلف جمع‌آوری شد.
از اونجایی که کتاب رسم خوبان زبانی داستانی داره، قسمت‌هایی از این کتاب قبلاً در قالب تئاترهای تلویزیونی اجرا شده.
تو برو رادیو رو روشن کن، یه صدای ویزیویز کنه من بشنوم خوابم نگیره.
ما برم رادیو رو روشن کنم. خب رسول بگو بره، ما می‌خوام بخوابم.
قلق بازی. تو بلدی؟
بس درد نکن.
قربان.
سر صدا نکنید، خوابیدیم.
حیات.
ها.
حیات.
ها.
بیش ببینم. بودو.
چی شد؟
تو مگه نمیبینی شب اینا خوابیدن؟
خب چی شده مگه؟
اونو کم کن، چه خبرته؟
خب خود رادیو صدای زیاد رفته، مگه دست موه؟
خب تو برو کمش کن.
برو کمش کن.
بودو برو بنده خدا همه خوابن.
خوابن خوب خوابن.
مجموعه کتاب‌های رسم خوبان حتماً انتخاب خوبی برای اونهایی هست که به کتاب‌های داستانی ساده و خاطره‌گو علاقه دارن. از اون کتابایی که میشه روزی یکی دوتا از خاطره هاشو خوند و بقیهشو گذاشت برای فردا. ضمن اینکه اگه علاقه‌مند به دونستن از فضای فرهنگی اجتماعی شهر و روستاها و نیز جبهه های نبرد جنگ تحمیلی هستید، از دل این خاطرات نکته های نابی دستگیرتون میشه. ناشر کتاب رسم خوبان مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت هست. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس مثل کتاب رسم خوبان باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
کسب مدال نقره علیرضا محمدی و مدال برنز پویا دادمرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی را خدمت شما مردم عزیز هموطنان گرامی تبریک میگوییم. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه پیشران علم.
پیشران علم.
با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در تولید علم و پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی می‌شنوید.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1338 و با نام دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران به عنوان اولین دانشکده پزشکی خصوصی و با پذیرش دانشجو در این رشته آغاز به کار کرد. با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 25 اسفند ماه 1364، برخی از واحدهای آموزشی درمانی وابسته به این وزارتخانه و دانشگاه ملی ایران در هم ادغام شدند و از شهریور ماه 1365 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی شکل گرفت. این دانشگاه در حال حاضر به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کند و با در اختیار داشتن نیروی انسانی توانمند شامل 17,000 پرسنل درمانی و ستادی، 1,300 عضو هیئت علمی و نزدیک به 13,000 دانشجو، 52% از خدمت رسانی در زمینه بهداشت و درمان را در استان تهران بر عهده دارد. به جرأت میتوان گفت که تحصیل در یکی از 12 دانشکده آموزش علوم پزشکی این دانشگاه جزء بزرگترین رویاهای شرکت کنندگان در آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه در مقاطع مختلف است. اما هر سال تنها تعدادی اندک از بالاترین رتبه های این آزمونها میتوانند بدان دست یابند و امیدوار باشند که با تلاش بیوقفه و شبانه روزی جامعه آبی رنگ فارغ التحصیلی این دانشگاه بزرگ را برتن خواهند کرد. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندان پزشکی و چندین مرکز آموزشی دیگر از جمله مراکزی هستند که در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام به آموزش علوم مختلف پزشکی و تربیت دانشجو می کنند. همکنون در این مراکز بالغ بر 1,300 عضو هیئت علمی و 13,000 دانشجو تحت مدیریت بیش از 70 گروه آموزشی پایه و علوم بالینی مشغول آموزش و تحصیل هستند. دانشجویان علوم پزشکی این دانشگاه در سالهای ابتدایی تحصیل به فراگیری علوم پایه پزشکی در کلاس‌های درس دانشکده‌های مختلف مشغول می‌شوند و پس از آن با برتن کردن روپوش سفید پزشکی در دوره‌های مختلف استاجری، انترنی و رزیدنتی تخصصی و فوق تخصصی روانه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه می‌شوند تا از استادان و پزشکان با تجربه این دانشگاه تجربیات عمیق پزشکی ایشان را در حوزه بالینی و میدانی فرا گیرند. بهره‌گیری از استادان و دانشمندان بزرگ رشته‌های مختلف علوم پزشکی، توسعه هدفمند کیفی و کمی آموزش، جایگاه ملی و بین‌المللی آموزشی دانشگاه مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور، طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و گسترش روزافزون فعالیت‌های آموزشی در سطح بین‌المللی سبب شده است این دانشگاه به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های این رشته در کشور شناخته شود.
گفتگو میکنیم با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر علیرضا زالی. جناب آقای دکتر زالی، در خصوص تعداد کتابهایی که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر کرده اگر امکان داره برای شنوندگان رادیو مطالبی رو بفرمایید.
همونطور که استحضار دارید در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ما یک مرکز انتشارات کاملا مستقل داریم که یک پیشینه خیلی درخشانی رو این مرکز انتشارات ما داره، یک شورای خیلی در واقع به هنگام و مطلع و با حضور افراد مبرز در حوزه تألیف و ترجمه در این شورای انتشارات دانشگاه حضور دارند. جای خوشبختی داره که من اعلام کنم در سال گذشته از نظر تیراژ کتب منتشر توسط دانشگاه ما در کشور رتبه اول رو در بین دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم و از نظر هم تنوع هم تعداد کمی کتب منتشر شده جایگاه بسیار خوبی را در سطح ملی ایفا کردیم. علاوه بر انتشارات مستقیمی که دانشگاه در حوزه انتشارات با لوگوی خود این دانشگاه در واقع منتشر میکنه، بسیار از اساتید ما به حال یا در مراکز تحقیقاتی یا در دانشکده یا در گروه آموزشی هم کتبی رو در واقع ممکنه به نشر برسونن یا تألیف یا ترجمه و یا تخلیص کنن که این موارد هم در واقع در تیراژ مجموعه انتشارات دانشگاه گنجانده میشه، ولی خب خیلی از اینها ممکنه ضرورتاً فاقد لوگوی دانشگاه باشن، اما طبیعتاً از نظر علمی و داوری مقالات و داوری کتب از مسیر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه گذشته باشن. اما نکته‌ای که به هر حال جای قدرشناسی از اساتید این دانشگاه داره، ما در طول دو سال گذشته بسیار از اساتید ما تونستن فصولی از کتب مرجع جهانی رو داشته باشن. مثلا همکاران ما در گروه، به طور مثال همکاران ما در گروه بیوشی این موفقیت رو تونستن کسب کنن که در برخی از مأخذهای مورد تایید عرصه بین‌المللی در رشته بیهوشی فصولی رو دانشمندان و اساتید این دانشگاه در واقع تحریر کردن. در سایر گروه‌های بالینی و پایه هم خوشبختانه به همین شکل هست. نکته بعدی که وجود داره، ما خوشبختانه برنامه رو در دانشگاه داریم به این گونه که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اساتید در این دانشگاه حضور دارند و اینها تجربه خیلی گرانسنگی رو در سال اخیر داشتن، از این تجربه گرانبها و به خصوص در اونزاشون و با یافتهای بومیشون استفاده کنیم و به جای اینکه ما از برخی از کتب مرجع اقتباس کنیم، خودمون در واقع در مجموعه کشور و در حوزه ملی در بحث آزمون‌هایی که در سطح‌های مختلف حوزه سلامت برگزار میشه، مراجع این دانشگاه به عنوان کتب مرجع تلقی بشه. به طور مثال من میتونم اشاره بکنم به کتاب جامعه اورولوژی که در رشته اورولوژی امروز توسط وزارت بهداشت توسط اساتید گروه اورولوژی ما تحریر شده و امسال به عنوان به این چند سال اخیر به عنوان ریفرانس یا مأخذ معتبر برای آزمون‌های سطوح مختلف فراگیری شناخته شده. امسال ما در تلاش هستیم سایر گروه‌های ما هم بتوانند کتبی که مرجع ملی خواهند بود رو انشاءالله منتشر کنند که این فکر می‌کنم گامی به جلو خواهد بود، برای اینکه انشاءالله ما بتوانیم از مراجع داخلی و با در واقع مسائل مربوط به حوزه بهداشت درمان و مسائل آموزش پژوهشی در اونزای خودمون انشاءالله بهره مند بشیم. این نکته دیگه‌ای که حالا چون بحثش رو فرمودید من جا داره که اشاره کنم و بسیار مهمه، ما خوشبختانه در حال حاضر 43 مجله در حوزه پزشکی و در حوزه سلامت منتشر می‌کنیم که اینها همشون به زبان انگلیسی است و اکثر این از این 43 تا اکثر مجلات ما خوشبختانه در سنجه‌های بین‌المللی مورد تایید قرار گرفتن و اندکس‌های بین‌المللی رو برای خودشون تونستن کسب کنن. خوشبختانه امسال 13 تا از مجلات این 43 تا مجله ما به عنوان یک رکورد تونستن که از نظر ضریب تأثیر یا ضریب نفوذ علمی رتبه جهانی خیلی خوبی پیدا کنن که اخیراً ما با حضور سردبیران و مدیران مسئول این 13 مجله از این جمع 43 تا مجله دانشگاه جلسه تقدیری از این عزیزان داشتیم. من پیش بینی میکنم انشاءالله در سالهای آتی تعداد مجلات بیشتری از مجلات دانشگاه که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به زبان انگلیسی هم منتشر میشن، این مجلات بتونن در واقع توانایی رو داشته باشن که با افزایش در واقع رتبه جهانی ضریب تأثیر و ضریب نفوذ خودشون بهتر بشن.
خواهش میکنم من اینجا وارد شم. در فهمیدید که مجلاتتون به زبان انگلیسی هست، آیا ترجمه هم به زبان فارسی برای پژوهشگرانی فارسی زبان شده یا خیر؟
ببینید مجلاتی که ما در دانشگاه داریم، بخشی که من خواستم اشاره کنم، بخش از مجلات ما به زبان فارسی است که به طور مثال مجله اصلی دانشکده پزشکی ما که تحت عنوان پژوهش در عام پزشکی هست رو ما به زبان فارسی منتشر میکنیم که بسیار تیراژ منظمی داره. اساساً مجله رسمی اساسی حوزه تحقیقات فناوری دانشگاه ما مجله سطح عنوان مجله پژوهنده که این در واقع
مجله پژوهنده
که مجله آفیشیال یا مجله رسمی این دانشگاه است که تماما به زبان فارسی منتشر میشه و بنابراین ما حدود 10 تا مجله هم در
ترجمه انگلیسی هم داره، همین
بله اونم معمولا خلاصشون به انگلیسی ترجمه میشه. پس در کنار اون مجلاتی که به زبان انگلیسی ترجمه میشه، حدود 10 تا مجله هم ما داریم در سطح ملی که اینها به زبان فارسی منتشر میشه
و همین پژوهنده در سطح بین‌المللی
پژوهنده با توجه به زبان فارسی منتشر میشه، اون خلاصه هاش که به زبان انگلیسی در واقع ترجمه میشه، اینها جایگاه خیلی خوبی رو برای پژوهنده ایجاد کرد.
با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه ها در تولید علم و پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. همان گونه که گفتیم در این برنامه به صورت ویژه به نقش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پیشبرد اهداف علمی کشور میپردازیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی میشنوید. گفتگو میکنیم با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر علیرضا زالی. جناب دکتر، یکی از فعالیت‌هایی که دانشگاه‌های مطرح علوم پزشکی انجام میدن تولید داروهای موثره، مثلا رادیو داروها و یا داروهای بیماری‌های خاص مثل سرطان و یا درمان انشالله قطعی دیابت و مسائلی از این قبیل. نقش دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه چه بوده؟ چه داروهایی رو تولید کرده؟ اگه امکان داره بفهمید.
همونطور که میدونید دانشکده داروسازی این دانشگاه یکی از دانشکده بسیار فعال و پویا در زمینه تحقیقات دارویی و برنامه‌های نوین علوم دارویی است. یکی از بخش‌های بسیار فعال ما در دانشکده داروسازی در واقع داروهای جدیدی است که ما در واقع در کشور تولید می‌کنیم. می‌دونید که خوشبختانه با تلاش وزارت بهداشت بیش از 98% داروهای مورد نیاز در کشور در نظامنامه دارویی ملی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و کارخانجات صنایع دارویی در واقع تولید میشه. حتما میدونید که به هر حال دانشگاه ها نقش کارخانه‌ای در تولید دارو ندارن.
بله،
ما در فرمولاسیون مربوط داروها رو در واقع طراحی میکنیم.
خوراک علمی میدید به کارخانه‌های داروسازی،
به خصوص در رابطه با داروی نوترکیبی که بالاخره الان بحث بسیار مهمی داره. فقط برای اینکه شما قدرت همکاران ما در دانشگاه داروسازی در حوزه تولید دارو بدید، من این مثال میزنم. در اون روزهای سخت اسفند ماه که بحث استفاده از داروی خوراکی فاویپیراویر مطرح بود، خب کشور فاقد این دارو بود.
چه داروی این
داروی که برای کرونا روزهای اول اگه یادتون باشه استفاده میشد؟ داروی خیلی پیچیده از نظر تولید هست، چون 7 مرحله تولید داره که همه 7 مرحلهش با خطرات زیست محیطی روبرو هستن. برای من تولیدش با یک خطرات محیطی و خطرات صنعتی روبرو بود. ما تقریبا در کمتر از 45 روز همکاران ما در دانشگاه داروسازی این دانشگاه تونستن A تا Z یا از ابتدا تا انتهای این دارو رو تولید کنن و به سطح عمومی. برای این توان همکاران ما، یا به طور مثال با شروع کرونا دانشگاه داروسازی ما با یک کار جهادی حجم بسیار زیادی تونست الکل تولید کنه برای اینکه نیازهای دانشگاه و نیازهای استانی مرتفع بشه. مواردی از این قبیل قرار هست. ما یک گروه بسیار فعال استانداردسازی و تولید دارو داریم. همزمان خوشبختانه بزرگترین اتاق تمیز که برای کارهای دارویی و کار تحقیقاتی بسیار مهم هست رو با ابعاد 2000 متر مربع در دانشگاه در حال حاضر در مدار خدمات هست. آزمایشگاه جامع تشخیصی در دانشگاه در فضای دانشگاه به صورت یک آزمایشگاه متمرکز وجود داره که این توانایی رو داره که بخش زیادی از پروژه تحقیقاتی از جمله تحقیقات علوم دارویی در این آزمایشگاه صورت بگیره.
جناب دکتر، یکی از مباحثی که مردم بعضن باهاش مواجه میشن کمبود برخی از داروهاست که فهمیدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت خوراک علمی اقدام کرده و در برخی موارد مثل تولید الکل خودش هم وارد شده. ما برخی مسائلی رو داریم در داروخانه ها که زیاد هم دارو نیستن اما دغدغه مردم شدن، مثل شیر خشک نوزادان. در این زمینه آیا دانشگاه شهید بهشتی هم به مراحلی پرداخته تحقیقاتی رو کرده که ما این معضل کم بوده شیر خشک نوزادان رو برطرف کنیم؟
ببینید، تقریبا اکثر دانشگاه در بحث تولید شیر خشک خیلی مشارکت ندارن. اون چیزی که ما در نظر علمی میتونیم در بحث شیر خشک کمک کنیم بحث غنی‌سازی شیر خشک است که به هر حال این توانایی رو ما داریم که در فرمولاسیون های مبتنی بر غنی‌سازی مواد مورد لزوم در شیر خشک همکاری کنیم. البته چون ما انستیتو تحقیقات غذایی رو در دانشگاه داریم، در صورتی که یک نیاز ملی در رابطه با ایجاد شیرهای با فرمولاسیون مخصوص، مثلا شیرهای رژیمی یا شیرهای خشکی که برای موارد خاص استفاده میشه، ما این توانایی رو داریم که به هر حال انجام بدیم. ولی عمدتا دانش این موضوع بحث شیر خشک توزیع، تولید و توزیعشون عمدتا در حوزه سازمان داروغذای وزارت بهداشت انجام میشه.
درسته، چون بعضا مشاهده شده که مادرانی که دارن از این داروخانه با اون داروخانه میرن فقط برای اینکه بتونن شیر خشک خوراکی نوزاد خودشون رو تهیه کنن.
اگر به هر حال بتونیم پاسخ خیلی متخنی در این زمینه باشه، میتونیم از همکاران خوبون در حوزه سازمان غذا دارو سوال کنیم، چون دانشگاه کمتر تو این موضوع مدخلیت دارن و بیشتر هم امر توزیعش و هم امر بحث‌های مرتبطه به اون عمدتا توسط همکاران ما در سازمان غذا دارو مدیریت میشه.
جناب آقای دکتر زالی، در خصوص تعداد کتاب‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر کرده، اگر امکان داره برای شنوندگان رادیو مطالبی رو بفرمایید.
همونطور که استحضار دارید، در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی ما یک مرکز انتشارات کاملاً مستقل داریم که یک پیشینه خیلی درخشانی رو این مرکز انتشارات ما داره. یک شورای خیلی در واقع به هنگام و مطلع و با حضور افراد مبرز در حوزه تألیف و ترجمه در این شورای انتشارات دانشگاه حضور دارند. جای خوشبختی داره که من اعلام کنم در سال گذشته از نظر تیراژ کتب منتشر توسط دانشگاه ما در کشور رتبه اول رو در بین دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم و از نظر هم تنوع هم تعداد کمی کتب منتشر شده جایگاه بسیار خوبی رو در سطح ملی ایفا کردیم. علاوه بر انتشارات مستقیمی که دانشگاه در حوزه انتشارات با لوگوی خود این دانشگاه در واقع منتشر میکنه، بسیار از اساتید ما به حال یا در مراکز تحقیقاتی یا در دانشکده یا در گروه آموزشی هم کتبی رو در واقع ممکنه به نشر برسونن یا تألیف یا ترجمه و یا تخلیص کنن که این موارد هم در واقع در تیراژ مجموعه انتشارات دانشگاه گنجانده میشه، ولی خب خیلی از اونها ممکنه ضرورتاً فاقد لوگوی دانشگاه باشن، اما طبیعتاً از نظر علمی و داوری مقالات و داوری کتب از مسیر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه گذشته باشن. اما نکته‌ای که به هر حال جای قدرشناسی از اساتید این دانشگاه داره، ما در طول دو سال گذشته بسیار از اساتید ما تونستن فصولی از کتب مرجع جهانی رو داشته باشن. مثلا همکاران ما در گروه، به طور مثال همکاران ما در گروه بیوشی این موفقیت رو تونستن کسب کنن که در برخی از مأخذهای مورد تایید عرصه بین‌المللی در رشته بیهوشی فصولی رو دانشمندان و اساتید این دانشگاه در واقع تحریر کردن. در سایر گروه‌های بالینی و پایه هم خوشبختانه به همین شکل هست. نکته بعدی که وجود داره، ما خوشبختانه برنامه‌ای رو در دانشگاه داریم به این گونه که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اساتید در این دانشگاه حضور دارند و اینها تجربه خیلی گرانسنگی رو در سال‌های اخیر داشتن، از این تجربه گرانبها و به خصوص در اونزاشون و با یافتای بومیشون استفاده کنیم و به جای اینکه ما از برخی از کتب مرجع اقتباس کنیم، خودمون در واقع در مجموعه کشور و در حوزه ملی در بحث آزمون‌هایی که در سطح‌های مختلف حوزه سلامت برگزار میشه، مراجع این دانشگاه به عنوان کتب مرجع تلقی بشه. به طور مثال من میتونم اشاره بکنم به کتاب جامعه اورولوژی که در رشته اورولوژی امروز توسط وزارت بهداشت توسط اساتید گروه اورولوژی ما تحریر شده و امسال به عنوان به این چند سال اخیر به عنوان ریفرانس یا مأخذ معتبر برای آزمون‌های سطوح مختلف فراگیری شناخته شده. امسال ما در تلاش هستیم سایر گروه‌های ما هم بتوانند کتبی که مرجع ملی خواهند بود رو انشاءالله منتشر کنند که این فکر می‌کنم گامی به جلو خواهد بود، برای اینکه انشاءالله ما بتوانیم از مراجع داخلی و با در واقع مسائل مربوط به حوزه بهداشت درمان و مسائل آموزش پزشکی درون‌زای خودمون انشاءالله بهره‌مند بشیم. این نکته دیگه‌ای که حالا چون بحثش رو فرمودید من جا داره که اشاره کنم و بسیار مهمه، ما خوشبختانه در حال حاضر 43 مجله در حوزه پزشکی و در حوزه سلامت منتشر می‌کنیم که اینها همشون به زبان انگلیسی است و اکثر از این 43 تا اکثر مجلات ما خوشبختانه در سنجه‌های بین‌المللی مورد تایید قرار گرفتن و اندکس‌های بین‌المللی رو برای خودشون تونستن کسب کنن. خوشبختانه امسال 13 تا از مجلات این 43 تا مجله ما به عنوان یک رکورد تونستن که از نظر ضریب تأثیر یا ضریب نفوذ علمی رتبه جهانی خیلی خوبی پیدا کنن که اخیراً ما با حضور سردبیران و مدیران مسئول این 13 مجله از این جمع 43 تا مجله دانشگاه جلسه تقدیری از این عزیزان داشتیم. من پیشبینی میکنم انشاءالله در سالهای آتی تعداد مجلات بیشتری از مجلات دانشگاه که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به زبان انگلیسی هم منتشر میشن، این مجلات بتونن در واقع توانایی رو داشته باشن که با افزایش در واقع رتبه جهانی ضریب تأثیر و ضریب نفوذ خودشون پیدا بشن. علاوه بر مجلاتی که به زبان انگلیسی
در... میکنم من اینجا وارد شم، در فهمیدید که مجلاتتون به زبان انگلیسی هست، آیا ترجمه هم به زبان فارسی برای پژوهشگرانی فارسی زبان شده یا خیر؟ بله.
ببینید مجلاتی که ما در دانشگاه داریم، بخشی که من خواستم اشاره کنم، بخش از مجلات ما به زبان فارسی است، که به طور مثال مجله اصلی دانشکده پزشکی ما که تحت عنوان پژوهش در عام پزشکی هست رو ما به زبان فارسی منتشر میکنیم که بسیار تیراژ منظمی داره. اساساً مجله رسمی اساسی حوزه تحقیقات فناوری دانشگاه ما مجله سطح عنوان مجله پژوهنده، که این در واقع
مجله پژوهنده
که مجله آفیشیال یا مجله رسمی این دانشگاه است که تمام به زبان فارسی منتشر میشه و بنابراین ما حدود 10 تا مجله هم در
ترجمه انگلیسی هم داره، همین
بله اونم معمولا خلاصه‌شون به انگلیسی ترجمه میشه. پس در کنار اون مجلاتی که به زبان انگلیسی ترجمه میشه، حدود 10 تا مجله هم ما داریم در سطح ملی که اینها به زبان فارسی منتشر میشه.
و همین پژوهنده در سطح بین الملل چه
پژوهنده با توجه به زبان فارسی منتشر میشه، اون خلاصه هاش که به زبان انگلیسی در واقع ترجمه میشه، اینها جایگاه خیلی خوبی رو برای پژوهنده ایجاد کرد.
جناب دکتر، یکی از فعالیت هایی که دانشگاه های مطرح علوم پزشکی انجام میدن تولید داروهای موثره، مثلا رادیو داروها و یا داروهای بیماری های خاص مثل سرطان و یا درمان انشالله قطعی دیابت و مسائلی از این قبیل. نقش دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه چه بوده؟ چه داروهایی رو تولید کرده؟ اگر امکان داره بفهمید.
همونطور که میدونید دانشگاه داروسازی این دانشگاه که از دانشگاه بسیار فعال و پویا در زمینه تحقیقات دارویی و برنامه‌های نوین علوم دارویی است. یکی از بخش‌های بسیار فعال ما در دانشگاه داروسازی در واقع داروهای جدیدی است که ما در واقع در کشور تولید می‌کنیم. می‌دونید که خوشبختانه با تلاش وزارت بهداشت بیش از 98% داروهای مورد نیاز در کشور در نظامنامه داروی ملی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و کارخانجات صنایع دارویی در واقع تولید میشه. حتما میدونید که به هر حال دانشگاه ها نقش کارخانه‌ای در تولید دارو ندارن.
بله،
ما در واقع فرمولاسیون مربوط داروها رو در واقع طراحی میکنیم،
خوراک علمی میدید به کارخانه‌های داروسازی،
به خصوص در رابطه با داروی نوترکیبی که بالاخره الان بحث بسیار مهمی داره. فقط برای اینکه شما قدرت همکاران ما در دانشگاه داروسازی در حوزه تولید دارو بدید، من این مثال میزنم. در اون روزهای سخت اسفند ماه که بحث استفاده از داروی خوراکی فاویپیراویر مطرح بود، خب کشور فاقد این دارو بود.
چه داروی این
داروی که برای کرونا روزهای اول اگه بهتون باشه استفاده میشد؟ بله. داروی خیلی پیچیده از نظر تولید هست، چون 7 مرحله تولید داره که همه 7 مرحلهش با خطرات زیست محیطی روبرو هستن. برای من تولیدش با یک خطرات محیطی و خطرات صنعتی روبرو بود. ما تقریبا در کمتر از 45 روز همکاران ما در دانشگاه داروسازی این دانشگاه تونستن A تا Z یا از ابتدا تا انتهای این دارو رو تولید کنن و به سطح عمومی. برای این توان همکاران ما، یا به طور مثال با شروع کرونا دانشگاه داروسازی ما با یک کار جهادی حجم بسیار زیادی تونست الکل تولید کنه، برای اینکه نیازهای دانشگاه و نیازهای استانی مرتفع بشه. مواردی از این قبیل در حال هست. ما یک گروه بسیار فعال استانداردسازی و تولید دارو داریم. همزمان خوشبختانه بزرگترین اتاق تمیز که برای کارهای دارویی و کار تحقیقاتی بسیار مهم هست رو با ابعاد 2000 متر مربع در دانشگاه در حال حاضر در مدار خدمات هست. آزمایشگاه جامع تشخیصی در دانشگاه در فضای دانشگاه به صورت یک آزمایشگاه متمرکز وجود داره که این توانی رو داره که بخش زیادی از پروژه تحقیقاتی از جمله تحقیقات علوم دارویی در این آزمایشگاه صورت بگیره.
جناب آقای دکتر، یکی از مباحثی که مردم بعضن باهاش مواجه میشن کمبود برخی از داروهاست که فهمیدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت خوراک علمی اقدام کرده و در برخی موارد مثل تولید الکل خودش هم وارد شده. ما برخی مسائلی رو داریم در داروخانه ها که زیاد هم دارو نیستن اما دغدغه مردم شدن، مثل شیر خشک نوزادان. در این زمینه آیا دانشگاه شهید بهشتی هم به مراحلی پرداخته تحقیقاتی رو کرده که ما این معضل کم بوده شیر خشک نوزادان رو برطرف کنیم؟
ببینید تقریبا اکثر دانشگاه در بحث تولید شیر خشک خیلی مشارکت ندارن. اون چیزی که ما در نظر علمی میتونیم در بحث شیر خشک کمک کنیم بحث غنی‌سازی شیر خشک است که به هر حال این توانایی رو ما داریم که در فرمولاسیون های مبتنی بر غنی‌سازی مواد مورد لزوم در شیر خشک همکاری کنیم. البته چون ما انستیتو تحقیقات غذایی رو در دانشگاه داریم، در صورتی که یک نیاز ملی در رابطه با ایجاد شیرهای با فرمولاسیون مخصوص، مثلا شیرهای رژیمی یا شیرهای خشکی که برای موارد خاص استفاده میشه، ما این توانایی رو داریم که به هر حال انجام بدیم. ولی عمدتا دانش این موضوع بحث شیر خشک، توزیع، تولید و توزیعشون عمدتا در حوزه سازمان دارو غذای وزارت بهداشت انجام.